بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. همطور که انتهای جلسه گذشته اشاره کردیم، در ابتدای بحث استطاعت حضرت امام فرمودند سومین شرط از شرایط حجت الاسلام، حالا ما الان در این بحثیم که سومین شرط از شرایط وجوب حج استطاعت است. برای استطاعت در واقع چهار شق مطرح کردند: الاستطاعه من حیث المال، صحت البدن و قوه که استطاعت بدنی بهش میگن، تخلیت السر و سلامه و سلامتی که در واقع استطاعت سربی یا استطاعت طریقی بهش میگن، با ساعت الوقت و کفایته که استطاعت وقتی گفته میشه. حضرت امام رضوان الله علیه تا مسئله 42 فروع مربوط به استطاعت مالی رو بیان کردن. در مسئله 42 که دیروز به اون مسئله رسیدیم، در واقع حضرت امام رضوان الله علیه استطاعت بدنی، استطاعت سربی و استطاعت وقتی یا زمانی رو مطرح کردن که این در مسئله 42 به این شکل بیان شده. فقط قبل از اینکه من وارد مسئله 42 بشم، یک نکته عرض کنم که در مسئله 41 همونطوری که اشاره کردیم، اگر مالی که با اون حج انجام میده غصبی باشه، لباسش اگر غصبی باشه، امام فرمودن توافش علل احوت، صلات توافش اشکال داره. ما گفتیم که اقوا این استش که صلات طواف و طوافش اشکال داره. در مورد احرام و سعی هم که امام فرموده بودن احبت اجتناب از قصبیت صوبه، ما گفتیم نه، اقوا این است که احرام و سعی با لباس قصبی یا در حال سعی یا در حال احرام، این احرام و سعیشون درسته. اما مسئله 42، در مسئله 42 امام سه تا استطاعت دیگر رو همه رو با هم ذکر کرده. حالا خواهیم دید که در عروه مرحوم سید اینا رو جدا جدا ذکر کرده، ولی مرحوم امام بسم الله علیه همه رو با هم آوردن. فرمودن یشترط فی وجوب الحج الاستطاعه البدنیه، یکی از شرایط وجوب حج استطاعت بدنی است. فلا یجب علی مریض لا یقدر علی الرکوب، بنابراین حج واجب نیست بر مریضی که نمیتواند سوار بشه، یعنی نمیتونه مثلا حالا اون زمان با شتر یا اسب و این زمان با ماشین یا هواپیما یا کشتی سفر کنه. او کان حرجا علیه ولو علی المحمل و سیارته و طیاره، یا اینکه براش سخته به خاطر ناتوانی جسمی، خیلی اذیت میشه بخواد با محمل یا با ماشین یا با هواپیما این مسیر رو طی کنه. این شرط اول بعد از شرط استطاعت مالی، شرط استطاعت بدنی. شرط دوم بعد از شرط استطاعت مالی، و یشترط ایذن الاستطاعت الزمانیه، فلا یجب لو کان الوقت ضیقا لا یمکن الوصول الی الحج او امکن به مشقت شدیده. همینطور استطاعت زمانی لازمه. یعنی چی؟ یعنی این آقایی که الان مال کافی داره برای حج، بدنش هم سالمه بخواد بره حج، راه هم بازه بخواد بره حج که حالا بعد اشاره میکنیم، اما وقت نداره الان هم اقدام بکنه، نمیرسه به حج، این استطاعت زمانی نداره. مثلا فرض کنید این آدم روز هشتم ذی‌الحجه مستطیع شده به لحاظ مالی، خب این هشتم ذی‌الحجه نمیتونه خودشو برسونه به مکه، برسونه اعمال عمرهشو انجام بده و برسونه مثلا روز نهم به عرفه، وقت نداره، امکانش براش نیست، این استطاعت وقتی نداره. او امکن به مشقت شدیده، یا اگر بخواد بره خیلی باید خودش رو به زحمت بیاندازه، یعنی حرجی است که تو این زمان کوتاه بخواد همه اعمال از اینجا خودش رو برسونه به مکه، همه اعمال عمرش انجام بده و مثلا قبل از ظهر عرفه خودشو برسونه به عرفات، خیلی مثلا به مشقت میفته. امام میفرمان این استطاعت وقتی نداره، بر این واجب نیست. ول استطاعت و سربیه، طریق هم باید به اصطلاح استطاعت طریقی هم باید باشه. به چه معنا؟ به لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه، یعنی مع هذا المانع الوصول الی المیقات. بله، ها، یعنی شرطش اینه که وسط راه مانع باشه، ها، یعنی شرط وجوب حج اینه که یه مانعی باشه که ما به حج نرسیم. نه دیگه، شرطش اینه که مانع نباشه دیگه. به ان لا یکون تفسیر استطاعته، نه عدم استطاعت. به ان لا یکون فی الطریق مانع لا یمکن معه الوصول الی المیقات، یعنی یه مانعی اون وسط نباشه که نمیشه با وجود اون مانع رسید به میقات، جایی که ما بتونیم محرم بشیم. او الی تمام الاعمال، یا یه مانعی هست که نمیذاره ما خلاصه اعمالمون رو تموم کنیم، نمیذاره ما براخره اعمال حج رو که عمره رو انجام بدیم، بریم مواقیت اونجا، مثلا بریم مواقف اونجا وقوفمون رو انجام بدیم، بیایم اعمال حج. نیست، نمیشه. مثلا وسط راه مانع دولت وجود داره، نمیذاره، مجوز نمیده، دزد وجود داره، قطاع طریق وجود داره، یه مانعی وجود داره که نمیشه رفت. و الا، یعنی اگر استطاعت سربی نبود، لم یجب، حج واجب نیست. و کذا لو کان خائفا علی نفسه او بدنه او عرضه او ماله، یا اینکه راه یه دونه است و کانت طریق منحصرا فیه، یه راه وجود داره اما این راه پرخطریه که میترسه اینجا بره کشته بشه، خائفا علی نفسه او بدنه، یا بزنن دست و پاش قطع کنن، او ارزه، یا آبروش از بین بره، مثلا نسبت به خانوادهش یا خودش تعرضی بشه، او ماله، قطاع طریقن و کانت طریق منحصرن فی، او کانت جمیع و طرقه کذاله، یا همه راه ها همینطور پرخطر شده، این باز استطاعت سربی نداره، حج برو واجب نیست. این که کذا فرمود یعنی اینجا هم لم یجب. ولو کان طریق الابعد مأمونن یجب از ذهاب منه، اگر راه نزدیک خطرناکه اما راه دور وجود داره که از اون راه دور اگر کسی بره خطری نداره، راه بازه، امام فرمان باید از اون راه دوره بره، به شرط که بتونه بره، ها، به شرط که این امکان براش هست بره از راه دور بره. ولو کان الجمیع مخوفن لکن یمکنه الوصول الی بالدوران فی بلاد بعیده نائیه، حالا اگه یه کسی همه راههایی که از کشورش هست به اونجا همش به هر حال تخویف درش هست، او میترسه دیگه، نمیشه گفت همشون ترسناکه، یا یکی گردنشو میزنن، یا یه جا پولشو میبرن، یا یه جا ارزشو از بین میبرن، یا یه جا دولتی میاد وسط دستگیرش میکنه، همه راه ها مشکل داره، ولی یه راه دور هست از سرزمین های مختلف بره، مثل اون 80 روز دور دنیا یه دور بچرخه بیاد بره مکه، واجبه؟ امام میفهمه لا تعد و طریقه، اینه دیگه، بهش نمیشه گفت راه، بگیم آقا راه بازه، 40 تا کشور بچرخ اونجا میشه، از اینجا بری اونجا، از اونجا بری اونجا، اونجا اونجا، اینجوری بیای میتونی بری عربستان، یه دونه روزنه ای مثلا از کجا اون در امانه، اما میفهمم این دیگه راه نیست دیگه. گفتش اون قمیه پای منبر اون عالم، اون عالم فرمود که پل صراط از مو نازکتر، از شمشیر تیزتر، همجور داشت میگفت اون قمیه کلا نمدی از اون پایین گفت حاجی جون بگو راه، نه بگو راه بسته دیگه، حالا چرا اینقدر چیز میکنی؟ امام میفرماد وقتی که اینقدر قرار شد دیگه دور بزنه بلاد بعیده نائیه رو، این لا تعد طریقا الی الحج، دیگه نمیگیم به این راه داره، چون مثلا میتونه اینطوری به چرخ دور دنیا بره، از اون روزنه و از اون مسیر وارد بشه. لا یجب علال اقوا، فهمان علال اقوا این واجب نیست، که البته این اختلافی حالا میرسیم. خب امام همه رو با هم فرمودند، ولی فقها ها از جمله مرحوم سید در عروه اینا رو جدا کردن، یعنی استطاعت بدنی یه بار، استطاعت زمانی یه بار، استطاعت طریقی یه بار، جدا جدا بحث کردن. ما هم جدا جدا بحث میکنیم، یعنی ما ابتداعا فقط قسمت اول بحث امام رو بحث میکنیم. یشترط فی وجوب الحج الاستطاعه البدنیه فلا یجب علی مریض لا یقدر علی الرکوب او کان حرجا علیه ولو علی المحمل و السیاره و الطیاره. این قسمت مرحوم سید در مسئله 61 همین مضمون رو بیان کردن، فرمودن یشترط فی وجوب الحج الاستطاعه البدنیه فلو کان مریضا لا یقدر علی الرکوب او کان حرجا علیه ولو علی المحمل او الکنیسته لم یجب. این تا اینجاش این عبارتی است که امام دارن در تحریر، تا این تکه اول مسئله امام. بعد مرحوم سید دو تا فرع دیگر رو اشاره کرده که در انتهای بحث به اون دو تا فرع اشاره میکنیم، و اون اینه: و کذا لو تمکن من الرکوب علی المحمل، اگر یکی مریضه، اگر بذارنش تو محمل، حالا محمل یعنی مثلا اون چیزی بوده که میداشتن رو شطور رو راحت تر باش میشده مسافرت کرد، حالا تو زمان ما فرض کنید یه کسی با هواپیمای عادی بخواد بره، با وسیله عادی بخواد بره، توان جسمیشو نداره، اما با فرست کلاس اگه بره میتونه، چون اونجا امکانات بیشتر راحت تره میتونه بره. مرحوم سید میگن اگر این با فرست کلاس میتونه بره، ولیکن لم یکن اندهو معونتهو، پولش نداره، چون هزینش مثلا دو برابر عادیه در بلیتش، 40% بیشتر از عادیه، این پولش نداره بده. مرحوم سید فهمان کذا یعنی باز بر این حج واجب نیست، که حالا توضیح میدیم این از باب عدم استطاعت بدنیه یا از باب عدم استطاعت مالی. و کذا لو احتاج الی خادم، اگه یه کسی هست که مریضه، چون مریضه تنهایی نمیتونه بره، یه نفر خادم نیاز داره که اینو توی مسیر نگهداری کنه، کمکش کنه، ولی این پول نداره که یه نفر دیگر رو با خودش ببره حج. ولم یکن اندهو معونه خادم، باز مرحوم سید میفهمان حج بر این واجب نیست. آخر بحث اشاره میکنیم که آیا این استطاعت بدنی است، چونشون در ذیل بحث استطاعت بدنی اینو مطرح کرده، یا این مربوط میشه به استطاعت مالی. اما بحث استطاعت بدنی من فقط به یک کلمه از کلمات فقهای گذشته اشاره کردم، به اون چیزیست که در مستند شیعه آمده که ایشون اشاره میکنه استطاعت بدنی و هی صحت من المرض العائق عن الحركه بالركوب او الاتيان بالافعال، مقصود این است که شخص سالم باشه از بیماری که منعش میکنه او را از حرکت کردن، سوار محمل شدن، وسیله نقلیه شدن یا انجام دادن اعمال حج. و من العظم المانع کذالک و هو بالمهمله ثم بالمعجمه از ضمانت و ضعف، اگر یک زمینگیری داره که نمیتونه با اون اعمال رو انجام بده، این آدم مستطیع نیست. فغیر الصحیح لا یجب علیه الحج، کسی که صحیح نیست یعنی مریضه، این آدم حج برش واجب نیست. حج مریضی به این معنا نه اینکه سرما خورده باشه مثلا یه کمی دلش درد میاد، اینا نه، مقصودشون توضیح دادن، فرمودن یا اینکه نمیتونه حرکت بکنه سوار بشه یا اعمال حج انجام بده، یا زمینگیره که همین مانع از این چیزا باشه. حالا لم یجب یا لا یجب علیه الحج به چه دلیل؟ یک، بل اجماع، که خیلی از فقها ادعای اجماع کردن. و اگر عبارت سیدم نگاه کنید، حالا این عبارت رو من از عروه محشا آوردم، هیچ کس بر مرحوم سید در این مسئله حاشیه نزده، که معناش اینه که هیچ کس مخالف مرحوم سید نبوده، هیچ نکته‌ای نداشته. حالا یعنی این عبارت خود سید و عدم حاشیه برش نشون میده که این مسئله مورد اتفاق فقهای متأخره. مرحوم صاحب مستند مرحوم نراقی هم میگه که بل اجماع. این اجماع رو خیلی ها ادعا کردن، مرحوم صاحب جواهر ادعا کرده، مرحوم محقق تو معتبر ادعا کرده، ادعای اجماع داریم. دو، و عدم صدق الاستطاعه. دلیل دومش گفتن اصلا لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کسی رو که به لحاظ بدنی ناتوانه شامل نمی شود. این دو. سه، من فهرست رو میگم حالا یکی یکی بحث میکنم. انتفاع الحرج. خب کسی که مریضه بخواد بره بگیم به شما حج بر تو واجبه، حج بر او میشه حرجی. خب حرج در دین برداشته شده، پس بر این حج واجب نیست. و کثیر من الاخبار، اخبار زیاد که ما حالا اخبارش رو اشاره میکنیم. ایشون میگه اخبار متقدمه، چون در ابتدای بحث استطاعت روایاتش رو ذکر کرده، میگه اخباری که گذشت. البته ما این اخبار رو قبلا به مناسبت‌های دیگری چندین بار خوندیم، حالا به اون روایاتش اشاره کنیم. اول ما از اخبار شروع میکنیم، یعنی از اون دلیل آخری ایشون. خب این روایات رو قبلا خوندیم، از جمله این روایت حبس کناسی است که محمد ابن یحیای خثعمی نقل میکنه که من پیش حبس کناسی از امام صادق سوال کرد، منم بودم، یعنی خودم مستقیم شنیدم که از آیه سوال کرد که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، حضرت ما یعنی به ذالک مقصود چیه؟ حضرت فرمودن من کان صحیحا فی بدنهی مخلن سربه له زاد و راحله فهو ممن یستطیع الحج. اینجا اشاره کردم به سه تا نکته. یک، صحیحا فی بدنه که الان محل بحث ماست، استطاعت بدنی. مخلن سربه استطاعت طریقی، له زاد و راحله استطاعت مالی. حضرت فرمودن فهو ممن یستطیع. او قال ممن کان له مالون، یا اینکه حضرت فرمودن یعنی این آدمه که مال داره، یعنی اونی که میتونه بره مال داره، اینه که توان بدنی و راهش هم باز باشه. بعد حبس کناسی دوباره تاکید کرد فاذا کان صحیحا فی بدنه مخلن فی سربه له زاد و راحله فلم یحج فهو ممن یستطیع الحج. اگه کسی بدنش سالمه، راهش هم بازه، پولش هم داره، راه زاد و راهله داره، حج انجام نداد، این مستطیع بوده که حج رو ترک کرده؟ دوباره تأکیدن سوال میکنه. حضرت که گفت گوشش هم ظاهرا سنگین نبوده، ولی باز برای اینکه ابهامی نباشه، حضرت فرمود نعم، بله بله، همین که من گفتم همینه. خب این یک روایت. روایت سندن هم معتبره، قبلا بهش اشاره کردیم، دلالت میکنه برای اینکه صحیحا فی بدنه یکی از شرایط وجوب حج. شبیه این مضمون باز در روایتی است در عیون اخبار رضا، به طرقی که مرحوم صدوق داره از فضل ابن شازان نیشابوری. در این طریق دو نفر، محمد ابن عبدوس و یکی دیگه هستن که نیشابوری هستن، ما اونها رو قبول داریم، این طریق رو معتبر میدونیم، بعضی اونها رو قبول ندارن، در این طریق خدشه میکنن. بالاخره ما این روایاتی که مرحوم صدوق از فضل ابن شازان طریقشو در عیون اخبار رضا گفته ما قبول داریم. مضمونش البته مضمون اختصاصی نیست، ولی خب مضمونش همون مضمونی که الان تو روایت حفص بود. بله، فی کتابه الی المأمون، در نوشته‌ای که حضرت داشتن برای مأمون دارن، و حج البیت فریضه علی من استطاع الیه سبیلا، حضرت به آیه اشاره کردن و فرمودن و سبیل و الزاد و الراحله مع الصحه. اینجا دو تا از اون شرایط رو اشاره کردن، زاد و راحله یعنی استطاعت مالی، و صحت یعنی استطاعت بدنی. دوباره روایت دیگه همین مضمون که سوال میکنن، من دیگه حالا تونتون رد میشم، سیه هشام ابن حکمه از امام صادق در مورد آیه ما یعنی به ذالک، حضرت فرمود من کان صحیحا فی بدنه مخلن سربه له زاد و راحله، همونایی که تو اون روایت اولی بود اینجا تکرار شد. دوباره روایت دیگه، روایت عبدالرحمن ابن سیابه است که عیاشی نقل میکنه در تفسیرش، حالا اشکال سند تفسیر عیاشی هست، ولی مضمون همون مضمونیه که الان دیدیم، من کان صحیحا فی بدنه مخلن سربه له زاد و راحله فهو مستطیع للحج. بعد دوباره روایت دیگه، روایت عبدالرحمن ابن حجاجه که سألت ابا عبدالله علیه السلام، باز این تو تفسیر عیاشیه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، قال الصحه فی بدنه و القدره فی ماله، با صحت فی بدن رو اشاره کرد. روایت دیگه روایت حبس اعور، القوه فی البدن و الیسار فی المال، که تو تفسیر عیاشی باز اومده. خب تا اینجا چند تا روایت خوندیم، همه این روایات دلالت میکند که یکی از شرایط وجوب حج صحیحاً فی بدنه. حالا روایت محمد ابن یحیای خثعمی که صحیح است، روایت فضل ابن شازان که صحیح است، روایت هشام ابن حکم که صحیح است، و سه تا روایت که عیاشی نقل کرده، حالا با اشکالی که تو تفسیر عیاشی و اسنادش هست، ولی خب همه مضمونشون یکی است. خب پس از این روایت استفاده میکنیم که صحت فی البدن یکی از شرایط وجوب حجه. اما یه دونه روایت داریم، روایت سکونی از امام صادق علیه السلام، سأله رجل من اهل القدر فقال یا ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز و جل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. سکونی میگوید یک نفر از قدریه از امام علیه السلام سوال کرد که آقا یا ابن رسول الله، راجب این آیه من سوالی دارم، الیس قد جعل الله لهم الاستطاعه، مگه این نیست که خدا خودش براشون استطاعت رو قرار میده؟ الیس قد جعل الله لهم یعنی للناس الاستطاعته، یعنی خداست که بهشون توان میده، توان بدنی میده. مگه خدا نیست؟ فقال حضرت عمودن وی حک انما یعنی بالاستطاعت از زاد و راحله لیس استطاعت البدن، مقصود از استطاعت زاد و راحله است نه استطاعت بدن. لیس استطاعت البدن، حضرت ما استطاعت بدن مقصود نیست. این روایت رو کاملش رو مرحوم کلینی تو کافی نقل کرده. این نقلی که الان اینجا عرض کردم نقلیست که صاحب وسائل داره تو همین بابی که تا حالا روایت رو خوندم، باب 34. ولی مرحوم کلینی روایت رو کاملش رو نقل کرده که بعد از این عبارت یه عبارتی داره حضرت که وای حکه انما یعنی دو ادامه داره، یعنی حالا به این معنا عبارت حضرت انتهاش، وای حکه انما یعنی بالاستطاعت الزاد و راحله لیس استطاعت البدن، فقال الرجل همون قدریه افلیس ازا کان الزاد و راحله فهو مستطیع للحج، پس هر کی زاد و راحله داره مستطیعه. فقال وای حک لیس کما تظن قد تر الرجل عنده المال الكثير اکثر من الزاد و الراحله فهو لا يحج حتی یعذن الله تعالی فی ذلك. حضرت میگن وای حک، باز دوباره تشر میاد حضرت بهش، میگن اینطوری که تو فکر میکنی نیست، یه وقت میبینی یه آدمی خیلی پول داره بیش از زاد و راحله، اما لا يحج حتی یعذن الله تعالی فی ذلك، تا اینکه خدا اجازه نداده اون نمیتونه حج انجام بده. خوب دقت کنید در مورد این روایت دو تا بحث کردن فقها. یه بحث سندی است که خیلی از فقها گفتن خواب روایت سندن ضعیفه، گذاشتنش کنار. مشکلی که تو سند این روایت مطرحه حسین ابن یزید نوفلیه، نوعاً اینه. البته بعضی ها مثل شهید ثانی مشکل رو سکونی میدونن نه نوفلی. اجازه بده شما، چون که من اینو قبلا گفتم، این روایت این سند رو بارها اشاره کردم. ببینید در مورد سکونی مرحوم شیخ یک تعبیری داره که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی در عدت الاصول این تعبیر رو داره. اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی کسی است که از ما نیست، یعنی شیعه نیست، ولی شیعه روایاتش رو قبول داره. این تعبیریه که مرحوم شیخ داره در عدت. که خب همه گفتن درستم هست که این عبارت دلالت میکنه بر توثیق اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی. مرحوم شهید ثانی اگر لمعه خدایی نکرده یادتون باشه، هر وقت که به روایات سکونی میرسه میگه که به خاطر سکونی روایت رده، نمیگه به خاطر نوفلی، میگه به خاطر سکونی. چرا؟ چون شهید ثانی معیار رو شیعه بودن راوی میدونه، میگه سکونی شیعه نیست، روایت چی میذاره کنار. این معیار که ایشون میگه به خاطر عدم عدالت، اون تعبیر که ایشون میکنه عدالت، مقصود از عدالت یعنی وساقت کافی نیست، عدالت لازمه، یعنی باید حتما شیعه هم باشه. خب این مبنای شهید که حالا تو درایشون هم به این مبنا اشاره کردن، مبنای مقبول لدى المشهور نیست. ما در کتاب تحریر المقال هم توضیح دادیم در یه جاییش که اصلا اصطلاح عدالت که در مورد روات شیخ طوسی در عدت الاصول به کار برده، خود شیخ اونجا یک عبارتی داره که مقصود از عدالت در مورد راوی عدالت بالمعنی الاعم، بعد میگه مقصود از عدالت بالمعنی الاعم اینه که این در مورد حدیث قابل اعتماده، یعنی همونی که ما بهش میگیم وثاقت. بنابراین مشهور فقها گفتن درستم همینه، ما تو اصول اینو معیار میدونیم که معیار در پذیرش حدیث وثاقت راویه، میخواد شیعه باشه میخواد نباشه. بنابراین مشکل در اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی نیست، چون اون توثیقش رو میشه از عبارت شیخ در عده استفاده کرد. مشکلی که هست در حسین ابن یزید نوفلی است که توثیق خاص نداره، البته شیعه است، شیعه مورد مدح تعریف ازش شده، ولی مدحی که ازش شده ازش وثاقت نمیشه استفاده کرد، چون مثلا مدحی که ازش شده اینه که خطش خوبه، نمیدونم علمش خوبه، یه چیزایی که ازش وثاقت در نمیاد بیرون. بنابراین برخی روایات سکونی رو رد میکنن، قبلا هم گفتم بیش از 99% روایات سکونی رو که خیلی هم روایت داره سکونی، این جناب حسین ابن یزید نوفلی نقل کرده و برخی روایاتش رو نقل میکنن، به همین رد میکنن، به همین دلیل میگن حسین ابن یزید توثیق خاص نداره. بعضی ها مثل مرحوم های خویی از باب اینکه حسین ابن یزید نوفلی تو اسناد کامل و زیارات تو تفسیر قمی وارد شده، مثلا وثاقت حسین ابن یزید رو ثابت میکنن، ما اون مبانی رو قبول نداریم که هر کی تو اسناد کامل و زیارات یا در اسناد تفسیر قمی است ثقه است. فقط در مورد کامل و زیارات میگیم مشایخ بلاواسطه جعفر ابن محمد ابن بولوی صاحب کتاب کامل و زیارات اینها ثقه هستند، مشایخ بلاواسطه. بله، اواخر عمرشون مرحوم آقای خویی از این مبنا برگشتن و البته حالا بعضی از اساتیدم خیلی در این جهت اظهار ناراحتی میکردن، چون خیلی از جاها مرحوم آقای خویی به استناد روایاتی فتوا داده، تنها دلیل بر اعتبار اون روایات همین است که در اسناد کامل الزیارات یا تفسیر قمی وارد شده، و اگر اون روایاتی کنار بگذاریم خب اصلا نتیجه عوض میشه، و حالیشون اواخر عمرشون این رو فرمودن. بله، ما این مبنا رو هم قبول نداریم، همونی که مرحوم آقای خویی اواخر عمرشون فرمودن ما قبول داریم که تفسیر قمی و یا کامل الزیارات دلالت بر وثاقت نمی‌کنه. فقط عرض کردم مشایخ بلا واسطه جعفر ابن محمد ابن قولوی رضوان الله تعالی علیه اونا ثقه هستن، ما اونو به ثقت اونا رو قبول داریم، تو کتاب تحریر المقال هم توضیح داریم. بگذاریم، ما به ثقت حسین ابن یزید نوفلی رو از طریقی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهارت به اون اشاره کردن اثبات میکنیم، با اون این که تعبیر شیخ در مورد سکونی در عدت الاصول که بالمطابقه دلالت میکند بر وثاقت سکونی، بالالتزام دلالت میکند بر وثاقت حسین ابن یزید نوفلی. چون که اگر ما به مجامع روایی خودمون مراجعه کنیم، همطوری که عرض کردم بیش از 99% روایات ما رو، روایات سکونی رو نوفلی نقل میکنه. وقتی شیخ میگه اصحاب روایات سکونی رو قبول داره، اگر اصحاب روایات نوفلی رو قبول نداشتن نمیتونست شیخ احراز کنه که اصحاب روایات سکونی رو قبول دارن. این که اصحاب به روایات سکونی عمل میکردن عادتا طرقشون نوفلی بوده، چون اصلا نوفلی ناقل کتاب سکونیه، چون میدونید سکونی یک سنی است، قاضی بوده، در این حال که سنیست و قاضی بوده، به امام صادق به عنوان یک راوی خیلی اعتقاد داشته. دائم اومده از امام صادق سوال کرده، طوری که الان ما من بابن در فقه شیعه که توش روایت سکونی هست، یعنی هیچ ما بابی پیدا نمی کنیم که روایت نباشه. مثلا این باب دیگه اصلا روایت سکونی، معمولا در تمام ابواب فقه دیگه شذ و نداره که یه بابی باشه که روایت سکونی نباشه، روایت سکونی ما داریم. این آدم روایت نقل کرده طوری که برخی مثل مرحوم مامقانی گفتن آقا اصلا این اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی یکی از شیعه های سعاتشه است که نفوذی اهل بیت بوده تو تشکیلات خلافت. اصلا اونا از این بر گفتن اصلا اسماعیل ابن ابی زیاد شیعه است. ایشون کلی استدلال کرده در کتابش مرحوم مامقانی برای اثبات این که سکونی شیعه خیلی چیز بوده مثل علی ابن یقطین و این تو در دستگاه نفوذ داده شده بوده، ولی ظاهرا سکونی شیعه نیست. علی حال ما روایت رو سندن قبول داریم، اشکال سندی روایت رو ما بهش اعتنا نمی کنیم. اشکال دوم اشکال دلالی روایته. دقت کنید، سوال کننده قدری است، این جبری است، آمده از حضرت سوال میکنه در مورد آیه، بعد میگه الیس الله قد جعل الله لهم الاستطاعه، ما خدا به اینا قدرت نداده، اونا توان دارن، این راه میرن میخورن میخوابن. حضرت در مقابل این حرف او میفرماد وی حک انما یعنی بالاستطاعت الزاد و راهله لیس استطاعت البدن، یعنی استطاعتی که در آیه هست لیس استطاعت البدن فحسب، مقصود اینه. قبلا هم این روایت رو توضیح دادیم، فقهای دیگه هم این مطلب رو فرمودن که مقصود روایت اینه، یعنی کسی قشنگ روایت رو توجه داشته باشه معنای روایت رو بفهمه معلومه. حضرت میخواد بفهمون اینطوری که تو فکر کردی نیست، استطاعت فقط استطاعت بدنی نیست. نمیخوام بگن اصلا استطاعت بدنی شرط نیست، کسی هم که ناتوانه باز برش حج واجبه. نخیر، حضرت میخواد بفرماد این که تو فکر کردی فقط استطاعت بدنی، نخیر، استطاعت بدنی فقط شرط نیست. که از جمله فقهایی که به این مطلب اشاره کردن مرحوم آیه شاهرودیه که ایشون توی اون کتاب الحجشون به همین معنا اشاره کردن که من این رو هم اینجا آوردم. از جمله مرحوم آیه فاضله که باز حالا یا از جایی گرفتن یا خودشون، البته روایت واضحه، ایشون هم این نکته رو اشاره کردن. بنابراین به لحاظ روایی واضحه که استطاعت بدنی یکی از شرایط وجوب حج. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.